بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرضم به حضورتون در خصوص سوالی که پرسیدید مبنی بر این که گاهی وقتا مربی یا متربی یا حتی فردی غیر از اینها سوالی رو میپرسه و اینکه به چه نحوی میبایستی انسان پاسخش رو بده و مواجهه با این پاسخ به چه نحوی برای مربی چطور برای متربی به چه نحوی باشه، من نکاتی رو عرض میکنم خدمتون. چون مواردی رو تفصیلاتی آورده بودید دیگه من سوال رو تکرار نمیکنم. ما فرض رو میگیریم بر این که این مصداق اون روایتی که فرمود سل تعلمن ولا تسأل تعنتن، حضرت امام فرمودن که، یعنی امام خطاب به فردی که سوالی پرسیدن، فکر میکنم از امام سجاد باشه احتمال میدم، فرمودن حضرت به ایشون که سوال کن برای دانستن، برای فهمیدن، و سوال نپرس برای ایجاد عناد و برای مثلا لجبازی. لذا سوال میبایستی سوال درستی باشه، سوال صافی باشه. یعنی فردی که داره سوال میپرسه نیت سوال کردنش و نیت نقدش و شبهه و اشکالی که داره میکنه باید نیت درستی باشه. چون اگر یه فردی سوالی که داره میپرسه نیتش این نیست که جواب بگیره، نیتش این نیست که قانع بشه، نیتش این نیست که به راه حل برسه، بلکه چه بسا با سوال میخواد طرف مقابلش رو ضایع کنه یا میخواد یه نسبتی بهش بده، برچسبی بزنه یا او رو تحقیرش بکنه یا امثال این موارد. لذا اگر فرد روشن و واضحه که به چنین نیتی داره میپرسه که طبیعتا نمیشه به روش عادی پاسخش رو داد و با او یک رفتار اقناعی سالمی داشت، باید یه تدبیر دیگری برای فرد کرد. ولیکن حالا فرض بر این باشه که یک فردی داره یک سوالی میپرسه و واقعا نیتش از این سوال رسیدن به پاسخه. خب ابتداعا چند تا نکته رو میبایستی بهش توجه بکنیم. اینکه ما این فرد سوال کننده رو نسبت به شناخت داریم یا نسبت به شناخت نداریم، حالا چه مربی باشه چه متربی باشه، اگر نسبت بهش شناخت نداریم یه روال وجود داره برای پاسخ دادن بهش، اگر نسبت بهش شناخت داریم یک روال دیگری وجود داره. اینکه مثلا دوباره شناخت نداریم یعنی شناخت مطلق نداریم نسبت بهش، یا اینکه شناخت فردی نداریم. مثلا افرادی که در همین گروه پرسش و پاسخ هستن، هیچه بسا من به لحاظ اسمی خیلی از این افراد رو نشناسم طبق اسامی که در این گروه دارن، ولی میدونم عمدتا یه جمع دغدغه مندی هستن که برای انجام کارهای تربیتی فرهنگی دور هم دیگه جمع شدن. این میشه شناخت اجمالی ما که میدونیم فضای کلی حاکم بر گروه اینه، لذا پاسخی که داده میشه در همین پاسخ. به خلاف این که اگر انسان در یک فضای دیگری که اصلا نمیدونه طرف مقابلش چه فضای فکری ذهنی داره بخواد برای او جواب بده، طبیعتا ممکنه یه بخش قابل توجهی از جواب هدر بره. لذا شناخت اجمالی مهمه نسبت به اینکه فرد در چه فضای فکریه. اگر شناخت تفصیلی هم ممکن باشه این که دیگه خیلی مطلوب تر. پس اگر که یک چنین شرایطی به وجود آمد که ما یه شناختی داشتیم نسبت به فرد، حالا در این شناخت آیا اون سوالی که داره میپرسه طبق شناختی که ما داریم نسبت به این فرد سوالش درست و به جاست، یعنی واقعا مسئلهش همین چیزیه که داره میپرسه، یا حسب شناختی که من دارم مسئلهش اینی نیست که داره میپرسه. مثلا یک کسی میاد یه مسئله شرعی میپرسه، یه مسئله شرعی خاص میپرسه، بعد من با توجه به شناختی که از این آدم دارم میدونم این یک مشکل اخلاقی داره، این مسئله اصلیش مسئله اخلاقیه، مسئله اصلیش این نیست، باید یه جوری اون مسئله اخلاقی رو براش حل بکنم تا اینکه بعد مثلا این مسئله‌ای که به ظاهر داره سوال شرعی میپرسه این مسئله هم براش حل بشه. لذا خیلی اوقات پاسخی که انسان میده به سوال جهت میده به سمت نیاز واقعی. بعد فرد نیاز واقعیش رو بپرسه، نیاز حقیقیش رو بپرسه، چون بین نیاز اعلانی و بین نیاز حقیقی و بین مسئله اعلانی و بین مسئله حقیقی چه بسا تفاوت‌های وجود داشته باشه. این یک جهت. اگر ببینم که نه، اصلا سوالی که داره میپرسه واقعا سوالیه که مسئلش هم هست، طبیعتا من میبایستی به روش اقناعی به این فرد پاسخ بدم. حالا روش اقناعی هم مراتبی داره. این که گفته شده کلم الناس علی قدر عقوله، پاسخی که داده میشه میبایستی متناسب با عقل فرد، درک فرد، برداشت فرد، فهم فرد باشه. بعد این خودش مراتبی داره. برای اینکه این گفتگو و این پرسش و پاسخ به یک نتیجه درستی برسه چند تا مسئله رو میبایست بهش توجه کرد. اینکه سوال و جواب میبایستی مبتنی بر یک نظریه مبنا اتفاق بیفته، یعنی طرفین یک نظریه مبنا رو و یک فصل الخطاب مبنا رو قبول داشته باشه. مثلا نظریه مبانی امام رو یا مبنای مقام معظم رهبری رو یا اساسا نظریه مثلا مبنایی امامین انقلاب رو قبول دارم، مثلا نظریه مبنایی شهید متحدی رو قبول دارم. یعنی بر اساس یک نظریه مبنا دارن با هم دیگه صحبت میکنن و اگر طرفین بر اساس یک نظریه مبنا با هم دیگه صحبت نکردن و با دو خواستگاه و با دو مبنا شروع کردن پرسش و پاسخ با هم دیگه، نوعاً به نتیجه نمیرسن، نوعاً دوچار مشکل میشن، چون او داره طبق یک مبنایی میپرسه و جواب میخواد، او یکی داره طبق یک مبنایی جواب میده، لذا اینجا تسالمی صورت نمیگیره و چه بسا هیچ وقت به اقناع طرفینی منجر نشه. لذا اول تفاهم کردن بر نظریه مبنا مهمه. ثانیاً اگر که بر نظریه مبنا تفاهمی نبود، یعنی طرفین با دو تا نظریه مبنا شروع کردن با هم دیگه بحث کردن، خب حداقل بر اساس مبانی با هم دیگه بحث بکنن، یعنی مبنای عرضم به حضور شما عقل، این که مثلا بپذیرن که فصل الخطاب استدلال عقلی باشه، این که بپذیرن فصل الخطاب مثلا محکمات آیات یا روایات باشه، یه فصل الخطابی رو قرار بدن در بحث. اگر هیچ فصل الخطابی رو در بحث قرار ندن، ای چه بسا در اقناعشون باز دچار مسئله و مشکل بشن. این هم یک بحثه. بعد حالا نوع جوابی که داده میشه بر لحاظ روشی میتونه به روش شفاهی و گفتگو باشه، یا میتونه به نحو ارجاع به یک کتابی باشه که مثلا گفته بشه این پاسخ شما در این کتاب مفصل داده شد. یک بحث دیگر بازخورد گرفتن از پاسخه، چه بازخورد علمی چه بازخورد عملی. وقتی انسان به یه سوالی جواب میده، یه بازخوری باید بگیره ببینه این فرد از این جواب قانع شد، قانع نشد، پذیرفت، نپذیرفت، و اگر نیاز به استدلال بیشتری داره، نیاز به گفتگوی بیشتری داره، ادامه بده بحث رو. یا اینکه ممکنه در لسان و در لفظم بگه من قبول کردم یا قانع شدم یا قانع نشدم. بعد انسان عملی ببینه که در صحنه عمل فرد چه واکنشی مطابق با پاسخ از خودش نشون میده. پس بحثا بعضی اوقات خیلی استدلالی، قاعده‌ای، مبناییه حسب طرف مقابل. گاهی وقتا هم خیلی از مباحث مبنایی رو میبایستی متناسب با مخاطب، مثلا اگر یه متربی باشه در سن و سال کمی، بعد شما بخواید یه قاعده فلسفی رو یا یه قاعده کلامیه عقلی خاصی رو براش جا بندازید، الا و لابد مجبورید از مثال استفاده بکنید. مثال و محسوس، مثال زدن و بحث محسوس کردن مطلب برای مخاطب، این میتونه شما رو به اون نتیجه مورد نظر برسونه. لذا ذکر مثلا یک پاسخی به صورت مثال یا حتی به صورت قصه یا به صورت یک خاطره یا به صورت یک تجربه میتونه پاسخ خیلی از سوالات باشه. افرادی هم که طبیعتاً از آگاهی و علم بالاتری و سن و سال بالاتری برخوردارن، میبایست طبق قاعده مبنا یا مبانی متفقان علی استفاده بشه و اینطور اگر با این منظومه‌ای که عرض کردم بحث دنبال بشه، ای چه بسا بهتر بشه به نتیجه رسید. در خدمتتون هستم. تماس دعا خدا باشه.